همراهیتان با نشرات رادیو دری. و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه بخش اول نشرات رادیو دری می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 30 سرطان 1405. حدوداً 30 دقیقه با شما عزیزان هستیم. نگاهی به رخدادهای مهم روز خواهیم داشت. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما دوستان، امروز هم درباره رویدادهای گوناگون صحبت خواهیم کرد. در این برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. عملیات گسترده نیروهای مسلح ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. و نقش ایران بر تقویت روابط ترانزیتی افغانستان با سایر کشورها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز در اطلاعیه اعلام کرد که ساعتی پیش عملیات بزرگ رزمندگان اسلام برای تنبیه ارتش کودکش آمریکا به خاطر برهم زدن امنیت تنگه هرمز و تجاوز به نقاطی از ایران آغاز شد. بر اساس این اطلاعیه، نیروی هوافضای سپاه پاسداران شب سیاهی برای رادارها و سامانه‌های پدافند هوای آمریکا در منطقه رقم زد و در موج 24 عملیات نصر 2 با رمز مبارک یا رقیه سلام الله علیها به منظور هموار کردن راه عملیات گسترده آینده و از میان برداشتن موانع اصابت دقیق اهداف، یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین به طور کامل تخریب شد و از مدار عملیاتی خارج گردید و همچنین یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در الرفاع بحرین هدف حمله همزمان موشکی و پهپادی قرار گرفت و نابود شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه دیگری اعلام کرد با ادامه شب سیاه برای رادارها و سامانه‌های پدافندی آمریکا در منطقه، یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS 117، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره‌ای مربوط به پدافند هوایی متعلق به ارتش کودکش آمریکا را در پایگاه احمد الجابر کویت مورد اصابت قرار داده و منهدم کردن. همچنین یک سوله آشیانه پهپادهای MQ-9 نیز در پایگاه علی السالم کویت مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شده یا آسیب کلی دیدن. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد ساعتی پیش دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودکش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. از سوی دیگر روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد در پاسخ به حملات موشکی شیطان بزرگ به مناطقی از ایران ساعت قبل و در مرحله 18 عملیات سائقه، نیروی زمینی ارتش ایران با موشک‌های زمین به زمین، سامانه‌های موشکی حمارز ارتش تروریستی آمریکا مستقر در پایگاه عرفجان کویت را هدف قرار دادند. خیلی سپاسگزار هستم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را تبریک گفت. سردار اسماعیل کعانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی نوشت: با عرض تبریک انتخاب دکتر خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، باید گفت رژیم صهیونیستی ناگزیر است بپذیرد که با وجود همه جنایت‌هایی که مرتکب شده، نه تنها نتوانسته است مقاومت را متوقف کند، بلکه مقاومت اسلامی امروز قوی تر از همیشه مسیر عزتمندانه خود را ادامه خواهد داد. در همین حال کمیته‌های مقاومت فلسطین و جنبش مجاهدین در بیانیه‌هایی از انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و جانشین شهید یحیی سنوار استقبال و تأکید کردند که این انتخاب می تواند در حرکت حماس اصخایی می کنم. در همین حال کمیته های مقاومت فلسطین و جنبش مجاهدین در بیانیه هایی از انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس استقبال کردند. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن هم با صدور بیانیه تأکید کرد که انتخاب الحیه شکست ناپذیری مقاومت را رقم میزند. در همین حال حزب الله لبنان نیز در بیانیه انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر حماس را تبریک گفت و تأکید کرد که انتخاب رهبری جدید حماس پیام تداوم مقاومت است. حزب الله در این بیانیه تصریح کرد که انتخاب رهبری جدید حماس پیامی روشن به رژیم اشغالگر و تمامی کسانی است که بر پایان مقاومت حساب باز کردن، مبنی بر این که جنبش حماس همچنان قدرتمند و متحد است و با وجود ترورها و تلاشها برای تضعیف مقاومت و مسیر خود ادامه خواهد داد. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان، طی روزهای گذشته بخش کوتاهی از یک برنامه طنز که در آن عباس جمشیدی بازیگر سینمای ایران صحبتهایی داشت با سابقه گستردهی داشت و واکنش های زیادی را هم به دنبال داشت. آقای جمشیدی در پاسخ به درخواست مجری برای گفتن یک چیز خوب درباره افغانستان نام خشخاش را مطرح کرد. این اظهارات آقای جمشیدی‌فر به سرعت در فضای مجازی جنجالی شد. کاربران افغانستانی این سخنان را با تولید کلیشه‌های منفی درباره کشورشان دانستند و تاکید کردند که هویت یک ملت با هزاران سال تاریخ و تمدن را نمی‌توان به یک پدیده اجتماعی تقلیل داد. سرزمینی که امروز افغانستان نامیده می‌شود یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدن بشری است و مفاخیری چون مولانا جلال الدین بلخی، ابراهیم بیرونی، پیر هرات، صنایع غزنوی و بسیاری از شاعران، دانشمندان و عارفان بزرگ از دل همین فرهنگ برخواستند. تقلیل این هویت غنی به یک کلیشه نه تنها نادرست، بلکه نوعی بی‌احترامی و پیشینه است که میراث مشترک بشریت محسوب می‌شود. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، ابتدا واکنش مسئولانه خود این هنرمند بود، یعنی عباس جمشیدی‌فر. آقای جمشیدی‌فر با انتشار پیامی از مردم افغانستان عذرخواهی کرد و آنان را مردمی شریف، همزبان، با معرفت و با غیرت توصیف نمود و بر سفرهای پیشین خود به افغانستان و مهمان نوازی و زیبایی های این کشور اشاره کرد. این عذرخواهی گامی مثبت در جهت تصحیح یک برداشت نادرست محسوب می شود و نشان می دهد که آگاهی از عمق حساسیت های فرهنگی و تاریخی میان ملت ها می تواند نقطه آغاز بازنگری در نگرش ها باشد. اما مسئولیت فرهنگیان، هنرمندان و ویژه نخبگان و رسانه های دو کشور هم در این باره این است که با معرفی این ظرفیت ها و مفاخر تصویری واقعی و همه جانبه از کشور را به جهانیان ارائه دهند. همچنین مسئولان فرهنگی دو کشور هم در تلاش هستند برای گسترش همکاری های رسانه‌ای و فرهنگی و البته تبادلات علمی و هنری. میخواییم که بیشتر پیرامون این موضوع صحبت بکنیم با توجه به این که تلاش های هر از گاهی دیده میشه، به خصوص در فضای مجازی که تلاش دارن به بهانه های مختلف ایجاد تنش بکنن بین روابط ایران و افغانستان، در حالی که ایران و افغانستان در صحنه های گوناگون طی ده ها سال گذشته تانستن که ارتباط عمیق تمدنی خود را در انظار جهانیان به نمایش بگذارن. میخواییم که بیشتر صحبت بکنیم پیرامون این موضوع دکتر صاحب سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی پشخط هستن. آقای وحیدی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام منظر جناب عالی و شنوندگان
عزیز شما. آقای وحیدی، این اتفاقی که افتاد، خب نمونه های آن ما در گذشته هم داشتیم، اما نوع واکنشی که مسئولان و اهالی فرهنگ و ادب داشتن خب تانست که بسیاری از این گونه چالش ها که هر از گاهی ممکن است به بهانه های مختلف با اهداف خاصی البته ایجاد شود تانستن که خونسا بکنن. در این قسمت فکر میکنین که چه اقداماتی میتونه از سوی فعالان فرهنگی ادبی انجام شود تا جلوگیری بکنه از این گونه اختلافات یا کلیشه هایی که هر از گاهی ممکن است ایجاد شود و باعث تنش شود؟
چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم برای این اتفاقی که افتاده. اولا این موضوع دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست، دو موضوع موضوع ملت ایران نیست. سوم، من یک برنامه طنز غیر رسمی هست و اتفاق افتاده نسبت به اقوام و مناطق مختلف خود ایران، یعنی گاهی از این مثالی که در از خاصی هم در کوب وجود نداشته، گاهی نسبت به زبانها، لحجه‌ها، اقوام مختلف داخل خود ایران هم این اتفاق افتاده.
بله دقیقا،
نباید تبدیل بشه به یک نقطه تشنج بین دو تا ملت.
آقای وحیدی معذرت میخوام، ما صدای شما رو خوب نداریم، اگر ممکن است مقدار مکان خودتان
الان صدای مرداریم.
الان صدا بهتر شد، بفرم.
عرضم این بود که چند تا نکته باید در نظر بگیریم. اولا که این موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست، دوما موضع ملت ایران نیست، و سوما این برنامه تنظیز که در او جدیت و غرض وجود نداره و البته کار اشتباهی بوده و اینکه باعث دلخوری و ناراحتی مردم ما شده این به جا هست. ولی میخوام عرض کنم که در چنین برنامه های تنظیمی اتفاق افتاده که نسبت به اقوام، زبان و لهجه های خود داخل ایران هم از این مسائل مطرح شده که باعث دلخوری و رنجش شده. این نکته رو باید در نظر بگیریم که یک مسئله جدی نیست. نکته بعدی این است که باید فرهنگیان ما، یعنی اولا رسانه های ما دقت داشته باشند که نسبت به اقوام، ملت ها و کشورها، اینها مسائل حساسی، اینا رو نباید به شوخی بگیرن. برنامه های طنز باید یک چارچوبی داشته باشه که این چارچوب ها رو باید متذکر بشن. و نکته دیگر این هست که فرهیختگان خود افغانستان، فرهنگیان افغانستان نسبت به معرفی افغانستان و برجستگی های افغانستان یکی از پاسخهایی که داده بود که شما اگر خشخاش رو دیدی افغانستان زعفرانش هم در دنیا شده رتبه اول. ما خود افغانستانی های ما هم ممکنه نفهمند که زعفرانشان رتبه اول هست و جایگزین کنیم این چهرهی که ممکن هست در سطح دنیا یک چهره بدی معرفی شده، مثلا فرض کنیم افغانستانی ها مردم جنگ طلب و خشن نشان بدن در حالی که مردم مهمان نواز هستند و مهمان نوازی به باورها و سنت های داخل افغانستان هست. این کار فرهنگی ها رسانه ای هاست که بتوانند در قالب های مختلف نقاط برجسته ارزشی مثبت ما را برجسته بکنند. عقبه تاریخی ما رو این چیزی که همین الان وجود داره، قناعت مردم افغانستان، سخت کوشی ملت افغانستان، علم دوستی ملت افغانستان و اقلیم زیبای افغانستان و تولیداتی که در حوزه‌های مختلف دارد، چی در مسائل کشاورزی، چی در حوزه‌های فرهنگی، چی در حوزه‌های هنری، این تکلیف و وظیفه و وجیبه فرهنگیان و اهالی رسانه افغانستان است که این رو برای جهان معرفی کنن و به جایی که کسی خشخاش رو که یک روزی یک سطح تولید بالایی در کشور ما داشته، امروز چیزهای دیگری جایگزین شده و افغانستان سربلند دارای تمدن کهن رو به مردم جهان معرفی کنن.
بله آقای وحیدی، خب این برنامه طنز به هر صورت اصل گپ که شما اشاره کردین کار درست نبود، اما نوع واکنش همین هنرمندی که در این برنامه صحبت کرد و عذرخواهی کرد فکر میکنم که اهمیت خاص خود را داره. اما در فضای طنز به خصوص ما میبینیم که به ویژه در فضای مجازی هر از گاهی تلاش های عمدی در جریانه که برخی اختلافات را بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاد بکنن، عمدن شکاف های را به بهانه های مختلف هر از گاهی مطرح میکنن تا او روابطی که بین دو کشور هست، ما میبینیم که مردم ایران و افغانستان در صحنه های گوناگون در ده ها سال گذشته همبستگی و حتی خونشریکی خود را به نمایش گذاشتن. ما از این صحنه ها کم ندیدیم در روابط دو کشور، در پیوند دو کشور. فکر میکنین که در این قسمت تبادلات فرهنگی، تبادلات علمی بین مردمان دو سرزمین چقدر ضرورت داره، به خصوص در فضای مجازی گسترش پیدا بکنه؟ در این قسمت فکر میکنین که چه زمینه هایی وجود داره؟
ببینین، اولا که یک طراحی کلان هست، فقط هم نسبت به رابطه ملت افغانستان و ایران نیست، تمام این کشورهای این منطقه طراحی کلان این است که اینها با هم درگیر باشند، با هم در نزاع باشند، در حال یک نقطه تشنج باقی بماند بین این کشورها. یک طراحی کلان هست، خب یکیش افغانستان هست، افغانستان و ایران. ما افغانستان و ایران انقدر مشترکات داریم که دو تا ملت گفتنش خیلی قابل باور نیست. ما زبان مشترک داریم، دین مشترک داریم، مذهب مشترک داریم و مشاهیر مشترک داریم. اینا اشتراکات در حدی هست که به نظرم موفق نشدن. این عمق اشتراکات باعث شده که تا الان پروژه های مختلفی رو که برای اختلاف افکنی و تشنج بین دو کشور طراحی کردن اینها موفق نشود. اما ما برجسته کردن این نقاط مشترک، چانچه که در مسیر تاریخ داشتیم تا الان، نقاط مشترک و یک تمدن مشترک، یک حوزه تمدنی واحد، چانچه که امروز ما مشترکاتی که امروز بین ما جلوه‌گر هست، اشاره فرمودین نسبت به خونشریکی، نسبتی که در کنار هم بودیم، هستیم و خواهیم بود، اینها رو ما باید، خب برنامه‌هایی هم بوده، اینطور نبوده دیگه، برنامه‌های در فضای رسانه، بیرون از رسانه انجام شده، اینها رو باید تقویت کنیم. اینها باید گسترش پیدا کنه، در مخصوصا این یک کار رسانه‌ای است که رسانه‌ها باید به این بیشتر بپردازن. رسانه که عرض می‌کنم نه فقط رسانه‌های رسمی، این اونایی که در فضای مجازی مشغول فعالیت رسانه‌ای هستند، نهادهای فرهنگی با برگزاری، خب ما جلسات متعددی تحت عنوان آیین عهد برادری برگزار کردیم و برگزار می‌کنیم. اینها برای همین همفکری است که ما بتوانیم با این پروژه‌هایی که قصد دارن بین دو ملت اختلاف ایجاد کنن با این مقابله صورت بگیره.
بله بسیار تشکر از شما جناب وحیدی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
نخستین انتقال مستقیم یک محموله ریلی از چین به افغانستان از مسیر ایران، گامی مهم در توسعه کریدور خافرات و تقویت مسیرهای ترانزیتی منطقه به گفته کارشناسان به شمار می رود. به گفته مصطفی رضایی، مدیر کریدور ریلی ایران و افغانستان، یک محموله 500 تنی تخته MDF از پکن پس از عبور از ترکمنستان وارد شبکه ریلی ایران شد و بدون تخلیه و بارگیری مجدد از طریق خافرات به ایستگاه روزنک در هرات رسید. این شیوه حمل بار زمان و هزینه جابجایی را طبعا کاهش می‌دهد و در صورت تداوم می‌تواند جایگاه این کریدور را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند. برای افغانستان این مسیر دسترسی به شبکه حمل و نقل ایران و بنادر جنوبی را بهبود می‌بخشد و برای ایران نیز به معنای افزایش نقش ترانزیتی و تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی است. با این حال موفقیت این کریدور به توسعه زیرساخت‌های ریلی افغانستان، تسهیل روندهای مرزی و افزایش حجم مبادلات تجاری وابسته خواهد بود. در همین باره تماسی داشتیم با محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، و نظر وی را در خصوص نقش‌آفرینی ایران در گسترش روابط ترانزیتی و تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه و افغانستان پرسیدیم. با هم بشنویم.
ما از حضور و فعالیت هر کشوری به خصوص همسایگان افغانستان بدون اقراض سیاسی و اجرای برنامه دیکته‌شده از طرف قدرت‌های خارج از منطقه حتما هم خوشحال میشیم، هم استقبال میکنیم، چون باور داریم اگر در افغانستان کار نباشه، شغل نباشه و فعالیت مؤثر و عمیق اقتصادی نباشه، خب سرریز حداقلش اینه که سرریز مهاجرشو ما باید در داخل ایران داشته باشیم و بعد تبعات و مسائل و مشکلات دیگه که در بازگردوندنشون هست. ضمن این که بالاخره رفاه افغانستان و امنیت افغانستان رو امنیت خودمون میدونیم، بیشترین تأثیر رو باور داریم که مسائل داخل افغانستان بر ایران به عنوان بزرگترین یا نزدیکترین همسایش داره. اما این که ما چه میکنیم، بله ما عقب موندگی هایی داریم، حتما باید توجه بیشتری به افغانستان و مسائل اقتصادی افغانستان بشه. من در یک سال اخیر و به خصوص همین ماهای اخیر این آمادگی و علاقه رو در مسئولین کشوری خودمون و در بخش خصوصی میبینم، منتها خب باید یه مقداری هم ما به عنوان پل ارتباط تلاش بیشتری بکنیم، هم نگاه مسئولین ما از نگاهی که عمدتا محورش غیر اقتصادی بوده باید برگرده به محور اقتصادی و اقتصاد رو محور روابط دو کشور بدونن. ما باور داریم پیوندهای اقتصادی بزرگترین عامل نزدیکی سیاسی و ایجاد امنیت پایدار خواهد بود و باید به این بخش توجه بشه و تکیه بشه هم ما میتونیم از بازار افغانستان انتفاع ببریم، هم میتونیم با کمک به ایجاد اشتغال مولد در داخل افغانستان در حقیقت عملی ترین راه برای جلوگیری از مهاجرت هست، چون اونجا الان بیشترین و پاشنه آشیل حکومت امارت اسلامی و وضعیت موجود بیکاری جوان هاست. خب جوان جز جوانترین کشورهای دنیا افغانستان، بیش از 60% جمعیت این کشور رو جوان ها تشکیل میدن و اگرچه در حوزه اقتصادی مخصوصا تولیدات صنعتی در این چند سال کار خیلی خیلی عظیم و ارزشمندی شده و حمایت های مؤثری رو امارت اسلامی داشته، ولی اصلا با این حجم بیکاری ها و متقاضیان کار تطابق نداره. ما در حوزه کشاورزی و دامپروری کارهای خیلی زیادی رو شروع کردیم، در همین سفرم که بازدیدی داشتیم در خدمت جناب عطاش از اوشتپه، پروژه بسیار بزرگی است که داریم برنامه ریزی میکنیم برای مشارکت و حضورمون در اون منطقه، برای بهره گیری از اون بسیار زمین زیادی که آزاد خواهد شد و آباد خواهد شد. در بخش‌های مختلف دیگه هم ما اعتقاد داریم که کارهایی رو میشه انجام داد و داریم انجام میدیم، منتها خب یه مقدار این شرایط جنگ به خصوص تحریم‌ها، آسیبی که به بعضی از صنایع ما در حوزه فولاد و پتروشیمی خورده، قطعا اینها تاثیرگذار هست، ولی به نظر من توان ایران، استعدادهای ایران، بومی شدن صنعت و دانش و تکنولوژی در ایران و موقعیت بسیار بسیار حساس و ارزشمند و یگانه ایران در حوزه ترانزیت به افغانستان قطعا ما رو از بقیه میتونه متمایز بکنه. زبان مشترک، فرهنگ مشترک، ما باید بیشتر انشالله عملیاتی تر حرکت بکنیم، برنامه هایی رو در حد و بضاعت خودمون در بخش خصوصی با کمک اتاق ایران و اتاقهای استانی داریم، علاقمندی ها رو به افزایش هست به موضوع افغانستان. امیدواریم در طرف مقابل هم این اتفاقات یه مقداری خارج از مسائل تأثیرگذار سیاسی و امنیتی با محوریت اقتصاد و روابط و توسعه روابط اقتصادی انشالله عمق پیدا بکنه و شاهد رشد تعاملات اقتصادی بر اساس برد برد در میان دو کشور باشه.
خب صحبت‌های محترم محمود سیادت بود، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. روسیه و چین بر تعمیق هماهنگی‌های راهبردی، گسترش همکاری‌ها و حمایت از صلح و ثبات در افغانستان تأکید کردند. سفیران روسیه و چین در پاکستان در مقاله مشترک به مناسبت 25مین سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری‌های دوستانه میان مسکو پکن، روابط دو کشور را مبتنی بر اعتماد متقابل، احترام و همکاری برد برد توصیف کردند. و یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، اعلام کرده که تاکنون 20 نفر در سیل نورستان جان خود را از دست دادند و 100 تن دیگر ناپدید شدند. وی گفته سیل بخشای گوناگون نورستان از جمله پارون، مرکز این ولایت را در بر گرفته و خسارات گسترده‌ای به مردم محلی وارد کرده است. و تأکید کرده این آمار ابتدایی بوده و احتمال افزایش شمار قربانیان و ناپدید شدگان وجود دارد. افغانستان یکی از کشورهای با آسیب پذیری بالا در برابر رویدادهای طبیعی از جمله سیلاب هاست. همزمان دفتر والی طالبان در نورستان هم با تایید وقوع این رویداد گفته سیلاب‌ها در برخی مناطق تا 6 ساعت ادامه داشته و باعث خسارات جانی و مالی به ساکنان این ولایت شده است. تا کنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات به خانه‌ها، زیرساخت‌ها و البته روند عملیات جستجو و نجات منتشر نشده است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. این برنامه را از طریق سایت به همراه آخرین خبرها میتونید دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما pars2day.ir/dari. خدا نگهدار.